ساعت 24 به وقت تهران. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در این آخرین دقایق شب چهارشنبه 8 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 2023 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم کیان منوی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
خوش آمدید شنوندگان ارجمند. ارتش اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس روند آزاد کردن 12 گروگان را در نوار غزه آغاز کرده است. بنابراین گزارش، 2 گروگان آزاد شده توسط حماس اکنون در مصر هستند و انتظار می‌رود 10 نفر دیگر آزاد شوند. بر اساس فهرستی که در اختیار اسرائیل قرار گرفته، 5 کودک و 5 زن شامگاه چهارشنبه آزاد می شوند و در کنار این گروگان ها حماس 2 شهروند روسیه را آزاد کرده است. در این میان سازمان جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد که چند گروگان اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. اسرائیل قرار است حدود 30 زندانی فلسطینی را در قبالی آزادی این گروگان ها آزاد کند. قرار ارتش آتش‌بس میان حماس و اسرائیل در حالی اوایل روز پنجشنبه به پایان می‌رسد که میانجیگران بین‌المللی در تلاش هستند وقفه بشردوستانه نبردها در غزه را تمدید کنند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه بر تمایل کشورش بر تمدید دوباره وقفه درگیری‌ها در غزه تأکید کرد. آقای بلینکن که در نشست وزرای خارجه عضو ناتو در بروکسل سخن می‌گفت، ادامه وقفه را به معنای آزاد شدن شمار بیشتری از گروگان‌ها و رسیدن کمک‌های بیشتر به ساکنان غزه دانست.
Looking at the next couple of days, we'll be focused on doing what we can to extend the pause so that we can continue to get more hostages out and more humanitarian assistance in.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت که معتقد است اسرائیل هم خواهان بازگشت گروگان‌ها به آغوش خانواده و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه گفت تضمین رفع تهدید از سوی غزه علیه سرزمین اسرائیل و آزادی گروگان‌ها از جمله اهدافی بوده که او از آغاز جنگ بر آن متمرکز بوده است. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، آقای نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که به رغم آتش‌بس موقت، جنگ تا نابودی گروه حماس ادامه خواهد یافت. در تحول دیگر، خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه از قول یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد پهپادی که توسط ناو یو اس اس کارنی در جنوب دریای سرخ ساخته شده، ساخت ایران است. بنابراین گزارش، این پهپاد توسط شورشیان حوثی یمن پرتاب و در تنگه باب المندب رهگیری و سرنگون شده است. اوایل ماه جاری نیز ناو یو اس اس توماس هاندر آمریکا یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌ها را در باب المندب سرنگون کرد. ینس ستولتنبرگ، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، هفته گذشته به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد خودداری از تنش بیشتر در منطقه هشدار داد. انجمن پرواز اوکراینی PS752 روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در پی افزایش فشارهای جمهوری اسلامی بر بازماندگان قربانیان سرنگونی این هواپیما، از دولت کانادا خواسته است در این زمینه در اسرع وقت اقدام کند. این انجمن با اشاره به موارد گزارش شده متعدد از جمله تهدید، توقیف گذرنامه، ضرب و شتم و احضار، موارد مذکور را نقض حقوق خانواده های مسافران توصیف کرده است. انجمن همچنین دلیل افزایش فشارها را به ارجاع پرونده به دادگاه الهه، تقاضای قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی و اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا مرتبط دانسته است. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین سحرگاه 18 دی 1398 تنها 3 دقیقه پس از برخاستن از باند فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. شاهین،
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از اونچه در مجله امشب رادیو فردا میشنوید. گزارشی داریم از گفتگوی یاسمین مقبلی، فرمانده ایرانی آمریکایی ایستگاه بین‌المللی فضایی، با شماری از دانشجویان ایرانی. سری میزنیم به کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و سخنرانی یک معترض ایرانی که در جریان اعتراضات چشم خود را از دست داد. سخنان وزیر کشور در مورد حجاب بان‌ها موضوع گزارش بعدی ماست. و مسئله کمبود گاز مایع در ایران را دنبال می‌کنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. یاسمین مقبلی، فرمانده ایرانی آمریکایی ایستگاه بین‌المللی فضایی، در برنامه‌ای ویژه از فضا به طور مستقیم با شماری از دانشجویان ایران در دانشگاه استنفورد گفتگو کرد. گزارش پروانه وحید منش را در این باره بشنوید.
Houston station ready for the event.
یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی، روز چهارشنبه 8 آذر از ایستگاه بین‌المللی فضا مستقیم با دانشجویان رشته ایران شناسی دانشگاه استنفورد سخن گفت. در این مراسم که با همکاری ایستگاه فضایی هیوستن برگزار شد، عباس میلانی، مدیر برنامه‌های مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، سخنانش را به فارسی آغاز کرد.
به زبان زیبای فارسی در فضا تنین افکن نشد و نام کسانی چون فردوسی و خیام و سعدی از گذشته و زنان پیشگامی چون شما در 150 سال اخیر از قرة‌العین و فروغ فرخزاد و سیمونه بهبهانی گرفته تا شیرین عبادی، نسرین ستوده، نرگس محمدی و البته مهسا امینی یاد نمانده.
سلام، مرسی. منم خیلی خوشحال هستم با شما امروز حرف بزنم از فضا به استنفورد یونیورسیتی. بذار شروع بشیم.
دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی که در رشته مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه استنفورد تحصیل می کنند، سوالات گوناگونی از یاسمین مقبلی پرسیدند. از علاقهش به فرهنگ ایرانی تا کسانی که الگوی او در زندگی بودند. یکی از دانشجویان دانشگاه استنفورد با اشاره به حضور دو زن ایرانی در فضا از یاسمین مقبلی درباره پیامش به زنان ایرانی پرسید.
First, I think I would say just look at what we can achieve. We don't have.
یاسمین مقبلی گفت: ابتدا به آنچه دستاوردتان هست نگاه کنید و ببینید به چه چیزهایی دست یافته اید. او گفت: من به تمام کسانی که زندگی خود را فدا کردند تا دنیای بهتر و موقعیت‌های بهتری برای آیندگان بسازند احترام می‌گذارم.
Sacrifice themselves to make a better world for the future and to create those opportunities for the future.
یاسمین مقبلی که از پدر و مادر ایرانی در آلمان متولد شده است و سپس همراه آنها به آمریکا مهاجرت کرده و هیچگاه ایران را ندیده، برجسته ترین بخش فرهنگ ایرانی که برای او همیشه الهام بخش است را مهمان نوازی ایرانیان عنوان کرد و گفت: همیشه در خانه ایرانیان به روی میهمانان باز است و این او را تحت تأثیر قرار می دهد.
I would say something I've gotten that's I think very strong in Iranian culture that I like to think I've carried on is hospitality.
او در پاسخ به سوال دانشجویی که از او درباره الگوهای زندگیش پرسید، از پدر و مادرش یاد کرد. او گفت: پدر و مادرم همه زندگیشان، هرچه می شناختند و دوست داشتند را پشت سر گذاشتند و به خاطر آینده من و برادرم به جای ناشناخته‌ای رفتند. آنها از صفر شروع کردند و آنچه همیشه انجام دادند کمک به دیگران بود.
Tried to help others, and I think that was really a really big influence on me.
او خطاب به دانشجویی که او را الگوی بسیاری از جوانان، مخصوصاً جوانان ایرانی، عنوان کرد، گفت: اگر آرمان و جاه طلبی در زندگی خود دارید، بدانید در این مسیر بارها ممکن است شکست بخورید. او گفت: در مسیری که تا اینجا طی کرده، بارها شکست خورده است. یاسمین مقبلی گفت: برای اینکه به موفقیت برسید، نباید دیگری را عقب برانید تا خودتان موفق شوید. این را بدانید که اگر هر کسی به دستاورد دیگری کمک کند، همگی به موفقیت می رسیم.
You should never be trying to push someone down to bolster yourself up. If everyone is trying to help one another achieve, then we'll all get further. And I really believe that.
یکی از دانشجویان از او پرسید چه چیزی با خودش به عنوان یادگاری به فضا برده است. یاسمین مقبلی از غذاهای ایرانی که با خود به فضا آورده تا همکارانش در فضا غذای ایرانی را امتحان کنند یاد کرد و گفت عناصر سفره هفت‌سین را با خودش به فضا آورده که اگر سفرش در فضا تا نوروز ادامه یافت فرهنگ نوروز را با همراهانش در فضا به اشتراک بگذارد.
So I don't expect to be up here for Noroz, but just in case I get extended, I did bring my own version of a half scene for that as well.
دانشجویی هم با اشاره به اینکه او در شب یلدا در فضاست و آسمان شب را تنها 45 دقیقه تجربه می‌کند، به او پیشنهاد داد که بهتر است به جای نوروز یلدا را در فضا جشن بگیرد.
Yeah, that's a funny point. Not a very long night for us, 45 minutes each, but
یاسمین مقبلی با استقبال از این پیشنهاد گفت در شب یلدا برای همراهانش در فضا قرمه سبزی می‌پزد تا با هم شب یلدا را جشن بگیرند. یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی که از 26 آگوست از سوی ناسا و به همراه تیمش در ایستگاه بین المللی فضا به سر میبرد، پس از 20 دقیقه پاسخ به سوالات دانشجویان از آنها خداحافظی کرد تا به تیمش بپیوندد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میگنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا به مناسبت 75مین سالگرد انتشار منشور حقوق بشر نشستی در بروکسل برگزار کرد که تعدادی از قربانیان خشونت‌های سیاسی در کشورهای مختلف با شرکت در این نشست به بیان مسائل خود پرداختند. عرفان رمیزی پور یکی از کسانی که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی مورد آسیب چشمی قرار گرفته در این نشست به بیان نقض حقوق بشر در ایران پرداخت. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز اسدی فعال حقوق بشر ساکن آلمان داشتم که در نشست کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا شرکت کرده بود، ابتدا از جزئیات آن پرسیدم. بهروز اسدی:
بخش کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا تصمیم گرفته بود از مدتی پیش در رابطه با 75مین سالگرد منشور حقوق بشر یا به عبارتی اعلامیه حقوق بشر برنامه‌ای برگزار بکنه که در این برنامه اکثر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که در واقع بهشون در زمینه حقوق بشر تعدی و ظلم شده بوده صحبت کردن. مسئول سازمان عفو ملل گفت که ما 75 سالگی جشن نباید بگیریم، بلکه باید عزا بگیریم، باید که بخشی از جامعه جهانی در خون هستش. ما در اون جلسه تلاشمون بر این بود که صدای آزادی خواهان، دادخواهان و به ویژه آسیب دیدگان باشیم، به این صورت که عرفان رمیزی پور به عنوان یک آسیب دیده چشمی، ایشون صراحتن گفت که ما شاهد هستیم، شاکی هستیم و آسیب دیده هستیم.
خب پس در واقع از ایران آقای رمیزی پور شرکت کردن برای اینکه شهادت بدن در مورد آسیبی که به ایشون وارد شده. نکات مهم صحبت ایشون رو ممکن است بفرمایید برای شنوندگان ما؟
نکاتی که صحبت شد در این جلسه در رابطه با سرکوب نظام جمهوری اسلامی علیه مخالفین و تلاش‌هایی که مخالفین برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی با کنون انجام دادن، مواجه شدن با یورش نظامی امنیتی جمهوری اسلامی من جمله سپاه پاسداران. ایشون توضیح داد که من یکی از قربانیان آسیب دیده هستم که مثل من زیاد هستند و به نام آسیب دیدگان خیزش اخیر زن زندگی آزادی صحبت کرد و نکته اساسی در این صحبت این بود که جمهوری اسلامی تلاشش بر این هستش که هر گونه صدای اعتراضی رو در گلو خفه بکنه، اما مبارزات مردم ایران در سطوح مختلف ادامه داره. آن چیز مهم هستش اینه که مماشدهای اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی باعث سوء استفاده نظام در سرکوب مخالفین خواهد بود. نکته اساسی که اونجا مطرح شد، فشار به جمهوری اسلامی نه در نوشته و گفته بلکه در عمل، من جمله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی بودن این سازمان در اتحادیه اروپا و در دفاع از مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی و شعار اصلی مبارزات زن، زندگی، آزادی یک مانیفستی که این مانیفست توسط زنان جامعه ایران امروز در تمام شرایط و شؤون جامعه هم میشه و مسئله نقض حقوق بشر در مورد زنان نقضی بسیار سریع است در دفاع از حقوق زنان به پاخیست و در واقع زنان و مردان ایران امروز تشنه آزادی هستند. آزادی که جمهوری اسلامی به هر ابزاری که توانسته است تا کنون سرکوب کرده، یکی از نکات مهم نه به اعدام بود و در واقع آزادی زندانیان سیاسی که قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی شدند، به ویژه در این خیزش اخیر یعنی خیزش جینا مهسا امینی.
خب واکنشی که صورت گرفت نسبت به این سخنرانی در اون جمع چی بود؟
هیئت اجرایی و مسئولین کمیسیون حقوق بشر اروپا پذیرفتند که این مواردی که گفته شده است که قبلا بیان کردیم اینا رو در دستور کار قرار بدن. مهم این استش که چه شکلی نمیخوان در دستور کار قرار بدن، بایستی پیگیر شد و حضار اونجا که در این جلسه شرکت داشتند که از کشورهای مختلف بودند، سخنرانی ایشون رو به زبان آلمانی و فارسی گوش کردند به امید اینکه بتوانیم با مانیفست زن، زندگی، آزادی حرکت‌هایی به وجود بیاد که در واقع همبستگی عمومی به وجود بیاد و کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا یکی از وظایفش این هستش که اینو گزارش بده به اتحادیه اروپا در رابطه با نقض حقوق بشر در جوامع گوناگون من جمله ایران و به گمان من این گزارش حتما به مقامات مسئول اتحادیه اروپا و نمایندگان اتحادیه اروپا خواهد رسید، زیرا که این جلسه که گذاشتن به یاد بود 75 سالگی در واقع منشور یا میثاق حقوق بشر بود و این جلسه که گذاشتن نتیجهش بایست این باشه که در مورد ایران و یا صحبتهایی که عرفان رمیزی پور کرده و نقض حقوق بشر رو در ایران مطرح کرده در دستور کار عملشون قرار بده.
گفتگوی بود با بهروز اسدی، فعال حقوق بشر.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
احمد وحیدی وزیر کشور روز چهارشنبه در مورد جنجالی که پیرامون خلافگوییش در مورد مجوز حجاب بانها ایجاد شده گفت مواضع ما در مورد عفاف حجاب کاملا روشن است، هم مصوبات قانونی داریم و هم قانون داریم. این در حالی است که دو وکیل دادگستری با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال دستورالعمل وزارت کشور در برخورد با بیهجابی و رسیدگی به ایرادات حقوقی فراوان آن شدند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
بخشنامه خیلی محرمانه احمد وحیدی در روزهای اخیر و پس از انتشار و افشای آن در روزنامه اعتماد واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخته است. آقای وزیر دروغگو خوانده شده، چرا که در بخشنامه امر به مقابله با زنان فاقد حجاب اجباری از طریق بازداشت و برخورد کرده است، اما 6 ماه پس از امضای بخشنامه همین چند روز پیش گفت که مجوزی داده نشده، بلکه این گروه‌های خودجوش و مردمی هستند که امر به معروف می‌کنند. کاربران و شهروندان می‌پرسند این گروه‌های مردمی چگونه با لباس‌های متحدالشکل و دوربین و سپایه از جمله در متروها تونل‌های وحشت آفریدند. اکنون دو وکیل دادگستری علی مجتهدزاده و حسن یونسی درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور برای برخورد با بیهجابی را به دلیل ایرادات حقوقی فراوان آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند و از امید خود به پایان دادن به اقدامات سلیقه‌ای گفتند. علی مجتهدزاده این متن را در شبکه X منتشر کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
اون چه که به عنوان دستورالعمل وزارت کشور در رابطه با عفاف و حجاب مطرح شده به اعتقاد من هم یک امر غیر قانونی بوده، چون دستورالعمل، بخشنامه یا آیین‌نامه که توسط مقامات اجرایی معمولا صادر میشه به منظور اجرای مفاد یک قانون هست، بر قانونی وجود داشته باشه که برای اجرای آن و راهنمایی مجریان اون قانون بالاترین مقام یک وزارتخانه اون رو صادر میکنه و ابلاغ میکنه به افراد، و البته آیین‌نامه و بخشنامه ها وقتی که مبتنی بر قانون باشه باید رئیس مجلس هم در مورد اون اظهار نظر بکنه. اما ما در حال حاضر اون چه که مصوب و لازم الاجرا داریم یک ماده قانونی هستش و یه تبصره راجع به عدم رعایت حجاب و نه جلوگیری کردن از ورود و خروج و استفاده از خدمات توسط کسانی که به نظر میرسد حجاب اونها حجاب مناسب نیست. به این دلیل میتونم بگم که دستورالعمل صادر توسط وزارت کشور قانونی نیست و نباید به مرحله اجرا در بیاد. اما در این مورد که آیا درخواست همکاران عزیزم در دیوان عدالت اداری به نتیجه مطلوب میرسه، امیدوار نیستم بر اساس سوابقی که در موارد مشابه باش برخورد داشتیم.
احمد وحیدی روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد ابلاغیه‌ای که با امضای او تحت عنوان بخشنامه خیلی محرمانه در نهم خرداد ماه فرستاده شده بود و در آذر ماه منتشر و افشا شد، توضیحاتی ارائه کرد که به گفته تحلیلگران باز هم همچون دیگر اظهاراتش در مورد حجاب‌بان‌ها روشن و صریح نبود. او بر لزوم حمایت از فعالیت و تذکر زبانی آمرانه به معروف و وظیفه دستگاه‌ها بر حمایت از آنها گفت. او افزود: بله، من گفتم که آمرانه به معروف به مجوز نیاز ندارند، چرا که آنها بر اساس قانون حمایت از آمرانه به معروف مجوز دارند و نیازی نیست که وزارت کشور با آنها مجوزی بدهد. منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا به این توضیحات وزیر کشور واکنش نشان می‌دهد.
زد و نقیض گفتن وزیر کشور کار امروز نیست که ما رو شگفت زده بکنه. زد و نقیض گویی در این حکومت همیشه رایج بوده. هر دروغی رو تحت عنوان تقیه و هر سرکوبی رو تحت عنوان دین بر مردم لازم الاجرا دونستن. بنابراین تعجب زیادی نداره. اما چیزی که در لحظه اول متوجه میشم سراسیمگی و دست پاچه شدن وزیر کشوره. برای اینکه حتی میاد مثال میزنه، میگه شاید یکی بخواد گل بده، ما نمیتونیم به همه اونهایی که گل میدن که مجوز بدیم. بله آقای وزیر کشور، شما به اونها مجوز نمیدین ولی حقوق میدین. اونها کارمندان شما هستن. کسی که کارمنده و حقوق میگیره و استخدام میشه برای این منظور، یعنی این مجوز داره و بنابراین طبق مجوز شما راهروهای مترو تبدیل به تونل‌های وحشت برای زنای ایران شده، طبق مجوز شما آرمیتا کشته میشه تو مترو، طبق مجوز شما هزار ناراحتی روحی و جسمی و استراب بر زنان ایران وارد میشه فقط به دلیل اینکه میخوان حق پوشش خودشون رو حفظ بکنن و طبق اون حق زندگی بکنن.
احمد وحیدی همچنین تأکید کرده که بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایجاد مانع در کار و فعالیت آنها شامل مجازات خواهد بود.
گفتگوی در واقع گزارشی بود از الهه روان شد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بیش از یک هفته است که شهروندان در برخی مناطق کشور با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی میگویند حتی برای مصرف ضروری خانگی هم پس از ساعت‌ها ایستادن در صف‌های کیلومتری سهمی از گاز ندارند. این در حالی است که مسئولان ادعا می‌کنند که هیچ کمبودی در عرضه کپسول‌های گاز وجود ندارد و قیمت‌های آزاد هم تنها برای مصرف کنندگان است که می‌خواهند مازاد بر نیاز خود از گاز مایع استفاده کنند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
کمبود و همزمان گرانی کپسول‌های گاز مایع. گاز کجاست؟
کو گاز؟ گاز کجا؟ ما گاز کنار دستمونه، باید تا گرفتار بشیم؟ نه اندالله، این مسئولان کجان؟ کسی هست تو بندر عباس که به مردم نجات داده؟ نه والله نین.
صدای معترض شهروندان در مناطق مختلف ایران به ویژه مناطق محرومی که از گاز شهری هم محروم هستند بلند است. از مردم عادی برای مصرف خانگی گرفته تا کاسبان برای کسب و کارشان، همگی گرفتار، معطل و مستعجل ایستاده در صف‌های طولانی در سرما. قیمت‌ها هم که سرسام آور است.
سلام، اینجا شما خود جدید اسمانه. این کپسول گازا میبینید رو شمع سروسه روزه دونه 400,000 تومان. 400,000 تومان نیست. نه ما تونستیم تهیه کنیم، نه تراشکارمون، نه مکانیکمون، هیچ کسی.
بسیاری از کاسبان کسب و کارهای کوچک و خانواده های بی بضاعت در روستاها هم میگویند گاز مایع حتی به قیمت آزاد هم نیست. اگر هم باشد آنها زورشان به خرید آن نمیرسد. کمبود گاز مایع حتی در استان بوشهر که منبع اصلی گاز کشور هم هست گزارش شده است. علی فولادی مسئول یکی از نمایندگی های عامل توزیع سیلندر گاز در شهر خرمج نیست در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد که مشکل است سیستم است و کسی پاسخگو نیست.
ما اصلا مشکل گاز داریم. الان می‌فهمم گاز هست، در سیستم جواب نمیده. حالا کسی هم بداد مردم رضا اول پشکو اومده، سایر روستا است، شهر کسی جواب نمیده، فرماندار اومده اینجا بگه شما چه مشکلی دارید.
اما واقعا ماجرا از کجا آب می‌خورد؟ چرا ایران با وجود اینکه دارای بزرگترین ذخایر گازی است، شهروندانش برای تهیه یک کپسول گاز مایع درماندند؟ مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی در لندن.
ایران حائز بزرگترین ذخایر گازی جهان هستش در حال حاضر بدون شک. اما متاسفانه اونجوری که پیش آمده، از اونجایی که یک مدیریت ناکارآمد بالای سر نفت و گاز ایران هستش، این رو نمیتونن مدیریت بکنن. میزان خیلی زیادی گاز ایران داره به صورت مشعل سوزی میشه، هرچند وزیر نفت و مقامات نفت ایران منکر این هستن، ولی میتونین شما با دوربینای ماهواره این رو ببینید. از اون طرف دیگه گازها به صورت کاملا نشت داره میکنه، بدون این که اینها به مردم محلی بگن که چه تهدیدات جانی به سمتشون هستش. ولی این کمبود کپسول گاز مشکلی که در گذشته این ترمینال های سی ان جی بوده که دست شرکت های کوچیک بودن، داشتن اینها رو انجام میدادن، راه میبردن و کپسول مردم رو هم میدادن، هیچ مشکلی هم نبود. ولی به دلیل اینکه یک ذره سودی تو جیب این شرکت‌های کوچک میرفت، سپاه رفته تمام این شرکت‌ها رو مصادره کرده به نفع خودش و از اون جایی که نه توان اینو داره، نه اساساً می‌بینه درآمد آنچنانی براش نیستش، بهش توجه نمی‌کنه. برای همین هستش که حاصل این قضیه این شده که مردم نتونند به یک کپسول گاز معمول برسن. این از فلاکت هایی هستش که مدیریت سپاه به مردم ایران وارد کرده و هیچ چیز غیر از این نیست متاسفانه. و واقعا تنها راهش اینه که باز هم برمیگشتیم به اونجوری که یادتون باشه اون موقع مثلا گاز مجیدیه بود که یه شرکت کوچیک بود که گاز رو میگرفت توی کپسول های بزرگ و اینو تو کپسول های کوچیک کوچیک میداد به مردم، میداد قیمتش هم ثابت کرد. ولی این رو نذاشتن. این کار خیلی معمولی که سالهاست تو حتی برید شما تو دهکورهای عمان و بحرین داره انجام میشه، ولی تو ایران نمیتونن چون یک مشاورای بی سواد و کارنابلد آمدن مصدر کار شدن.
برخی مسئولان نیز اعتراف کردند که نبود زیرساخت‌های لازم عامل اصلی اختلال در سیستم توزیع کپسول‌های گاز است. با این حال طرح دو نرخی شدن گاز مایع از ابتدای آذر ماه امسال همزمان با کمبود و گران شدن آن در حالی اجرایی شد که پیشتر برخی کارشناسان این حوزه نسبت به عدم اطلاع از سازوکار قانونی این طرح و به دنبال آن گران فروشی و تخلف در توزیع هشدار داده بودند. در حال حاضر نرخ دولتی یک گاز سیلیندر 11 کیلویی 35,000 تومان اعلام شده، در حالی که در بازار آزاد اگر همین گاز پیدا شود به 400,000 تومان فروخته می شود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.